بسیار
خوب. گزینه غلط دیگری بود. اما اصلا به حضورتون که این اوراق مشارکتی که من شما عرض میکنم در واقع درآمدش و منابعش میشه مستقل از درآمدهای عمومی. شما اوراق مشارکت منتشر میکنید برای طرحهای مشخص و طرح مشخص،
خب
در واقع کل درآمد حاصل از گوش مستقیما به اون پروژه اختصاص پیدا
کنید. خیلی خوب. آقا ما اوراق مشارکت رو منتشر بکنیم مجبور نرخ سود بالاتری بدیم. نرخ سود بالاتر بانک‌ها رو می‌ندازه تو رقابت جذب سپرده با نرخ بالاتر.
یعنی لزومی نداره نرخ بالاتری حتما بدیم.
چرا؟ خب آخه کی میاد اوراق مشارکت رو بخره؟ درسته که تضمین شده از سوی دولته، ولی وقتی بازارهای موازی به تو سود 100 درصدی میدن، تو چرا باید بری اوراق مشارکت سود 25 درصدی بخری؟ نمیشه کسی این کارو بکنه.
یکی از در واقع نهادهایی که موظف باید باشه به خرید خرید اوراق،
بله،
بانک ها و صندوق های درآمد ثابت باید باشه.
آخه بانک ها با کدوم سرمایه این کارو بکنن؟
با همین خلق پولی که دارن میکنن، دارن تحصیل میدن به خودشون.
خب خلق پول میکنن، میدن یه تاجر یک ساله تجارت میکنه با سود بالا میشون برمیگردونه، بیکارن که بیان اوراق مشارکت بخرن.
موظفن.
وقتی تکلیف میکنی، دستور میدی که هیچ بانکی عمل نمیکنه. مگه اومدن مازاد اموالشون رو بفروشن؟ مگه جریمه مالیاتی براشون نداشتن؟ نکردن که.
ببینید ما باید یک تغییری در مدل سیاست‌گذاری اعتباری و پولیمون بدیم.
یعنی
اینکه ما دست بانک ها رو در ترکیب دارایی باز بذاریم که هر چیزی بخوان. الان مثلا مگه نرخ سود سپرده رسما مگه 23 درصد نیست؟
چرا؟
خب شما الان حد اکثر بالا بگیم آقا غیر رسمی شون فرن حد اکثر تحصیلاتی که دارن افراد نه 30-35 درصد دیگه، درسته؟
بله بله.
شما با همین حدود نرخ 30 درصد بتونه راه بفروشی به بانک.
بسیار خوب. خیلی متشکرم شما آقای مکنلی عزیز از راهنمایی های ارزشمندتون. براتون روزی موفقیت بکنم.
سلامت
باشید. خداحافظ. آقای سعادت، چون من به شما گفتم بمونید یه بخش گفتگوی دیگه هم خدمتتون خواهیم داشت، با توجه به فرصت ضیق برنامه در قالب جمع‌بندی حداکثر حدود یک دقیقه جمع‌بندی شما رو بشنویم.
بله، در حال ممنونم از این فرصتی که در اختیار.
خواهش میکنم. ما از شما متشکریم.
خواهش میکنم. در حال سیستم مالیاتی، سیستم بانکی، سیستم ارزی و سیاست خارجی همه به هم به گره خورده. حالا نظر شخصی من اینه که ما بایستی سیاست خارجی رو تنظیم کنیم.
درسته.
و سیاست داخلی هم بایستی نگاه سیستمی داشته باشیم.
یعنی
مثلا وقتی بحث مالیات مطرح میشه، نقده که به آقای دکتر داشتن اینه که ببینید ما 50% وقتی تورم داریم، آقای راسب شما بهتر از من میدید، تورم یعنی مالیات پنهان.
همینطوره.
یعنی آرردی به قول این نوجوانان، یعنی آرردی ما، یعنی هر لحظه که برنامه تموم میشه ما داریم مالیات تورم میدیم.
درسته.
حالا این سفره کوچیک شده، یه مالیات دیگه بر مردم یا مالیات دیگه بر کارخونه‌ای که با وضعیت مشکلی در حوزه تولید مواجه هستن، یک مالیات مضاف اضافه بشه، عملا کارخونه‌ها تعطیل میشن و ما با یه بیکاری مضاعف مواجه خواهیم بود. بنابراین در مجموع میشه گفت که همه اینها چون شرایط عادی نیست، بایستی نگاه اقتصاد سیاسی و نگاه مدیریت بحران داشته باشیم تا به شرایط عادی برگردیم. در شرایط عادی فرمایش جای دکتر مقدانی داشتن و دوستان دیگه دارن قابل بررسی است، اما هنوز فعلا شرایط عادی نشده. امیدوارم انشاءالله دولت و مردم بتونن فضای خوبی رو رقم بزنن.
متشکرم آقای دکتر سعادت عزیز اقتصاددان، براتون از موفقیت کنم. خدا
نگهدار شما.
خداحافظ. از شما مخاطبان گرامی هم متشکرم که تراز رو گوش کردید. به اتفاق دیگر همکاران هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها.
گفتگو با کارآفرینان، صنعتگران و تولید کنندگان، بررسی مانع‌ها و راهکارها، آینده‌ای روشن برای صنعت، تکاپوی صنعت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام می‌کنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی بخیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید و امیدوارم که فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. در برنامه این نوبت تکابوی صنعت هم ما با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد درباره بحث‌های حوزه صنعت. من حسین شریفی هستم، میزبان آقای محسن مختاری، مشاور محترم حوزه سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار. سلام میکنم به شما آقای مختاری، وقت عالی به خیر باشه، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مجید بگیان، دکترای نانوتکنولوژی هستند آقای بگیان و مدیرعامل شرکت نانودژ سپاهان. آقای بگیان به شما هم سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، سپاسگزار. این شرکت شما یک شرکت حالا خانوادگی هست به نوعی؟
بله، درسته؟ بله، بله، شرکتمون.
شرکت یه مقدار معرفیش میکنید بهمون، اصلا چی کار میکنید؟
ما شرکت نانودژ سپاهان تو دو تا لاین مختلف استارت کار رو زدیم، یعنی حالا نانو استارتاپ ما شرکت کردیم در مرحله اول، بنده و همسرم خانم دکتر شریفی، و بعد از اینکه خب حالا تونستیم ورود کنیم به بحث نانو استارتاپ، یه محصولی رو در حوزه خودرویی وارد کردیم و در ادامه با توجه به اینکه خب حالا پایان نامه های ما، رساله های ما در حوزه های کاربردی نانو بود، یکی از رساله ها انتخاب شد به عنوان موضوع شرکتی که خب حالا داریم در رابطه باش صحبت میکنیم، نانودژ سپاهان، و محصولی رو در زمینه کشاورزی و محیط زیست ما تونستیم معرفی بکنیم.
بسیار عالی. و حوزه نانو در واقع جزو فناوری های نوین هست که در کشور ما هم داره توسعه پیدا میکنه، مسیرش هم مسیر بدی نبوده تا به اینجا، و در واقع یکی از اون حوزه های تکنولوژیکی هستش که در واقع میتونه سوداوری خوبی هم داشته باشه، اونطوری که من شنیدم، اشتباه که نمی کنم.
نه درست هست، محصولات و حالا میشه گفت که شرکت هایی که در زمینه حالا نانوتکنولوژی و فناوری های مثل نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و حالا فناوری اطلاعات، میشه گفت که رشته هایی هستند و حوزه هایی هستند که چون که بین رشته ای هستند میتونن سودآور و میشه گفت که خوب باشن توی این زمینه ها. حالا ما محصولی هم که داشتیم میشه گفت که اولین محصولی هستش که داخل ایران بر پایه فناوری نانو هست و جلوگیری میکنه از یخ زدن شکوفه ها توی فصل بهار که بهش میگن سرمازدگی دیررس بهاره، که قرار نبوده هوا سرد بشه توی یه شب، یهو هوا
بله
سرد
میشه. سرد میشه.
بله هر سال هم هستش، یعنی چیزی که قرار نیست باشه ولی هست، یه شب هم اتفاق میفته، فقط بین مثلا دو ساعت این اتفاق میفته و این دو ساعت منجر به میشه که شکوفه ها ریزش پیدا کنه و محصول باغ، مثلا اگر که یک باغی قرار بوده 50 تن 100 تن محصول بده، یهو میرسونش به 1 تن، شاید هم کمتر. این سرمایه، بله
این سرمایه عجیب و غریبه. آقای مختاری، یه مقداری راجع به همین فناوری‌های جدید و جایگاهی که توی کشور دارن اگر بخوایم صحبت بکنیم.
من واقعیتش از سال 88 کارگزار توسعه بازار ستاد نانو معاونت فناوری ریاست جمهوری بودم، خیلی با این حوزه آشنام. لیسانس خودم متالورژی و نانو کار کردم، دیگه بعدش دیگه رفتیم سمت مدیریت و اینها. توسعه نانو ما به شدت میتونیم توسعه پیدا بکنیم که خیلی فاصله داریم با اون شدته. اینجوری بگم که ما هنوز صنایع بزرگمون درگیر این نشدن که از فناوری نانو استفاده بکنن برای توسعه محصولاتشون. این اتفاق اگر بیفته، البته خیلی کار خوبی انجام شده تو حوزه های تک، و با همه این اتفاقایی که میگم نشده، ستاد نانو و فناوری نانو جز فناوری های پیشرو کشوره از نظر توسعه، از نظر ساختار، از نظر همه اینها، و شرکت هایی هم که تو این حوزه رشد کردن جز نوک پیکان توسعه فناوری تو کشور هستند. و حالا محصولی که دوست عزیزمون دارن روش کار میکنن خیلی سخته فروشش، خیلی سخته تولیدش، چون شما باید یک محصول های تک رو به یک صنعت
سنتی
بفروشی و نوع فروشت باید مدت دار باشه، چون فصلی با تصفیه بکنی، و اینکه تازه بعد از اینکه جا انداختی میتونی از این ابزار استفاده بکنی، چون محصولیه که نیاز به زمان داره برای جا انداختنش. مثلا یک کشاورزی که داشته مثلا از رویوبر استفاده میکرده برای افزایش شکوفه‌دهی و کاهش مقاومت در مورد سربا، یا از پتاس استفاده میکرده، الان باید محصول بهش بگی که آقا این کار داره میکنه، حداقل یه سال زمان میره که یه بار تست بگیره تا دفعه بعد بخواد بخره. این همین حداقل اولیشه. فکر می‌کنم این حداقل مسائلیه که این شرکت‌ها این دست دارن، چون نیاز به تست و بازار داره. حالا بماند تاییدیه تحقیقات آب و خاک، استانداردهایی که باید بگیرن، اما اگر به نتیجه برسه و جواب بده، حاشیه سود بسیار عالی داره.
آقای بگیان، مشکل الان کجاست؟
دقیقا مشکل همینجاست، چون که ما عدم سمیتش رو روی تعداد زیادی گونه های زیست محیطی گرفتیم. حتی ما روی یه سری میشه گفت که گونه های کرم خاکی هم ما اینا تست گرفتیم که ببینیم عدم سمیت داره یا نه، که خب دیدیم اصلا هیچ گونه سمیتی از خودش نشون نمیده، که اصلا ساختار سمی داخلش نیست، یعنی چیزی نیستش که بخواد داخلش سمیت سلولی ایجاد کنه. حالا هم رده های گیاهی هم رده های حیوانی، یعنی همه گرفته شدن، حتی رو تستای MTT و تستای انسانیش هم حتی کار شده، یعنی عدم سمیت روی سلولای انسانیش هم این تست شده، جواب گرفته. الان ما فکر میکنم سال ششمی هستش که داریم این محصول رو تست میزنیم تو تقریبا 20 نقطه کشور با انواع و اقسام اقلیم ها و شرایط جوی و شرایط آب و هوایی و بارش و همه اینا رو ما تست کردیم. خدا رو شکر همه جواب گرفتن، روی گونه های مختلف درخت هم حتی تست شده، مثلا زردالو تست شده، هلو تست شده، بادام تست شده، بکرات، چون ما بادام رو تو مناطق سردسیر میکارن اصولا، و این حالا یه سری از گونه های بادام البته، و این حالا کشته منجر میشه که همیشه استرس این رو داشته باشن که سرمازدگی تأثیر خودشو بذاره.
یعنی مسئله تون مجوزاست؟
همین، ما تستا رو گرفتیم، حتی ما ستاد نانا ما رو معرفی کرده به جهاد کشاورزی، و خب حالا این شرایط بعدش که پیش اومد و اینها یه مقداری وقفه افتاده، و بله ما گیر اصلیمون الان مجوز هست، چون که اگه مجوز داشته باشیم همه نقاطی که تا الان ما بذر کاشتیم و صحبت کردیم، که حالا فرمودند خیلی کار سختیه که بخوای با یه میشه گفت یه محصول یک قشری که خب حالا محصولات سنتی استفاده میکنند و به اونها اعتماد دارن، مثلا الان روغن ولک استفاده میشه، روغن ولک خودش سمیت داره، تا یک جایی اوکی هست، از یه جایی به بعد میاد برای ما مقاومت اصلا ایجاد میکنه، اجازه نمیده که شما هیچ محصول دیگه روش تست بتون رو درخت بزنی که سرما نزنش، و یه جوری مقاومت رو از خودش نشون میده و با شما دوزای هر سال بالا ببری، هر سال یه جایی وقتی اونجا دیگه متوقف میشی. ولی خب محصول ما این رو نداره، ما این تست که گرفتیم مشخص کرد که آقا هیچ اتفاقی نمیفته براش، و میگم محصولی هستش که خیلی کار سختی هستش که بتونی شما شکوفه دهی یک گیاه رو، حالا ما اصلا کارش چیه، ما محصولی که داریم اول میاد رو خود میشه گفت شکوفهای درخت تأثیر میذاره، و از طرفی از بیرون هم انگاری یه لباسی به درخت میپوشونه، یعنی دو کاره هست، هم رو خود درخت هم فضای بیرونی درخت، و یک حائل ایجاد میکنه که سرمازدگی اتفاق نیفته. اما خب حالا گیر اصلیمون گیر همین مجوزها هست، یعنی اگر
آقای مختاری انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت وسط رو تکون دادن، یعنی پول، منظورتون چی بود آقای مختاری؟
نمیدونم چقدر میشه راحت گفت.
آره بگیم،
بعضی از مجوزها توی کشور
باید خرج کنی براش،
متاسفانه هزینه های مازاد اضافی زیاد داره،
یعنی زیر میزی داره،
حالا زیر میز، روی میز، همه جاش هزینه بالاییه، این یک مسئله. ولی یه پیشنهاد دارم برایشون، محصول لوتک تو سبد کالات بذار، محصول پرفروشی که در حال حاضر داره میفروشه رو تو سبد کالات بذار، بعضن بخرسن اصلا میخوای تولیدم نکن، سبد کالایی تو تکمیل کن، با اون محصولات دیگه تو بازار بمون، توسعه پیدا بکن، مشتریاتو حفظ بکن، بعد کالای هایتک اینجوری اضافه بکن. نها کنین کالای هایتک به شدت برای توسعه بازار نیاز به بازار سازی داره. شما برای شروع کارت باید بازار یابی بکنی. بازار سازی یعنی هزینه بسیار زیاد، یعنی وقت گذاشتن بسیار زیاد. پس بیا روی کالا لوتک تر کار کن، یا اصلا نمیخوای تولید کنی میگم بازرگانی اون کالا رو انجام. مثال امپیکا رو بذار کنار سبد کالاییت، اونو بفروش. مثال یا یه کار دیگه، برو با یکی از این شرکت هایی که دارن کالای مشابه شما رو تولید میکنن یه مشارکتی بکن، با لایسنس اونا، با برند اونا، برند مشترک بفروش، که اول از همه شما باید حفظ بشی و بشناسنت. شما هر چه قدم بگی من خوبم، من عالیم، من گلم، من بلبلم، باید برخی مجوزها رو بگیری. هر چقدر بگی من اوزام خوبه، خب باید بعضی از بازیگران رو بازی بدی و اینا نیاز به هزینه و زمان داره. اگر میخوایی تو اون رواله وقت قدرت پیدا کرده، موقع میتونی خیلی کار دیگه بکنی. البته این پیشنهاده، میتونی روش فکر کنی. من این تجربه هم حداقل حدود 300-400 تا شرکت نانویی رو یا مشاورشون بودم یا ارزیابی محصولشون انجام دادم و این سنت رو با پوست و گوشت و خونم
درک کردم
و بجز داخل کشور و دو تا کشور دیگه هم رو محصول هایتک ایرانی کار کردم. محصول هایتک نیاز بازارسازی داره. با لوتک و مدیوم تک وارد بازار شو، سرریز درآمدت رو ببر رو هایتک. پیشنهاد من اینه، مخصوصا تو حوزه کاری شما که حوزه زمان بری.
اول یه نکته ای هستش، ببینید ما بحث فروشش الان همونایی که میگم خدمتتون عرض کردم، اونایی که بهشون محصول نمونه دادیم که تست کنن، یعنی نفروختیم چون اجازه فروش نداشتیم برای محصول. الان مثلا سال اول که تست کردن جواب گرفتن، من خب مثلا با کشاورز پیشرو صحبت کرده بودم تو ایشون مثلا تست بزنه و به من اطلاع بده چی شد. مثلا اگر پارسال من با 5 نفر صحبت کردم، امسال 50 نفر اومدن میگن به ما بفروش، اصلا نمیخوایم تستم بزنیم، میخریم. و خب من اجازه فروش این محصول رو ندارم.
باز میرسیم به همون نقطه
بعد، هم گرم عقب.
یعنی منطقی
بحث فروشش مشکلی نیست.
اصلا ناکن منطقی، شما یه کالایی دارید، میگید که این کالای من سمی نیست، میخواد کجا معلوم؟
خودشون تست گرفتن.
نه مرد، کشاورز که بستر تست کردن نداره که، یا باید تو آزمایشگاه خودش تست بشه. تازه هر آزمایشگاهی هم نه، ناکن خودت رو بذار جای سیاستگزار که قراره به شما اجازه بده که کالات رو در اختیار مردم قرار بدی و مردم اونو میخوان استفاده بکنن. خوراکی میشه دیگه، روی میوه میشینه. و یا اینکه حالا تو خلاصه یه بافتش ورود میکنه، نانویی هم که از مطمئنه از بافت عبور میکنه.
بله.
خود این مسئله است. حتی من پیشنهادم اینه که اگه میخوای بری تو این حوزه کار کنی، مجوز بگی نگو من نانو هم، چون خود اون نانو بودنه یه سری تاییدیه دیگه فراتر از تاییدیه معمولیه که حالا هم بابت وزارت بهداشت اینا باید بگیرید. مثلا شما خودتون بهتر از میدین، از یه سایزی کوچیکتر بشون افزودنی ها یه ادتیوات باعث ریلیز بشه تو بدن، ممکن اتفاقای دیگه بیفته. واسه همین میخوام بگم که ساده کن محصولت رو، ساده کن که بفهمن. اصلا نانو بودن مسئله مهم نیست. شما خیلی محصولات هایتک دورور اون هستش، نمیگه من محصول هایتک دارم، میگه من مسئله شما رو حل کردم. شما اصلا یه کار دیگه بکن، بهش فکر کن. اینه که میگم به عنوان کود بفروش.
اتفاقا به همین جوری ورود کردیم که خب حالا نشد دیگه. یعنی
حالا نمیدونم اینا میشه گفت
داریم میگیم دیگه.
مشکل اینجا این هستش که ما چیزی که فرموده عملا هم کار کردیم. یعنی ما اصلا اومدیم با مراجع زیست سلام، ما اصلا صحبت کردیم، ما میخواییم کار انجام بدیم، شما بفرمایید ما چیکار کنیم. خب ما رو معرفی کردن همون چیزی که جناب عالی فرمودید، به یک آزمایشگاه مرجع گفتن این مورد اعتماد ما هست. خب تستای عدم سمیت و کاراییش اونجا گرفته شده. مرحله بعد میرسه خب مرحله مجوزها که حالا شما فرمودید، حالا بحث رومیزی و زیرمیزیش اینا هم نیستش، عملا خود مجوزها هزینه بردار هست، چون که شما الان میخواید ورود کنید، اول کار از شما میخوان که یک جایی یک بستر، یک کارگاه یا یک کارخونه داشته باشی که بتونه به صورت پایلوت یا نیمه صنعتی تولید بکنی. همون اول تقریبا شما یه دستانداز 10-15 میلیارد تومانی داری الان.
خب مشارکت کن با اون کسی که داره تولید میکنه، یا اصلا بازرگان این حوزه است.
چند جایی صحبت کردیم ولی
من بحثم اینه، همه کارو خودت نکن.
100% همینطوره.
یعنی شما برو با یه بازرگانی ببند که داره همین کالا رو وارد میکنه، یه لایسنس خارجی استفاده بکن، این کالا رو تو بازار بده. هم مجوزا رو داری، هم تاییدیه رو داری، هم بازار رو داری. پس رشد که بکنید، آکنید. شما اینو فراموش نکنید، اصلا نگران سرقت محصول و دانشت نباش، چون اون دانش تو مغز شماست که هیچکی نمیتونه سرقت کنه. یه دونه کالا تو سرقت کرد، دانش تو. مثلا پا میگم آخرین مرحله رو دارم عرض میکنم خدمتتون، اما شما قابلیت توسعه 50 تا محصول از کنار این محصول داره، چون دانشت صاحب شمایید. وقتی که به اون جنبندی و اون به اون دانشه و اون به اون قدرت رسید که همزمان میتونید هم بفروشید، هم تولید جدید بکنید، هم آرندی تو توسعه بدی، اون موقع بیا اون کار خودت انجام بده. بیا با بازرگان کار کن الان، حتی با قیمت پایین تر.
شما این امکان رو میتونید فراهم بکنید آقای بختاری؟
اصلا
در مجموعه خودتون
ما توسعه تامین مالی که حتما میتونیم کمکشون بکنیم. البته یه ذره باید تضامین سخت ما میگیریم، چون ما پول مردمو داریم میدیم به سرمایه پذیرها. بله. یه ذره سخت گیریم،
طبیعی هم هست و این بله. در واقع کاملا قابل پذیرش.
ما همه داراییمون اعتمادی که به ما دارن، اعتماد باید خیلی مراقبش باشیم. حالا خودشون بهتر میدونن مطمئنن، هم ستاد نانو شتاب دهندهایی داره که این کار رو انجام میدن، کمکشون میکنن، هم برخی از وی سی ها یا اصطلاحاً ونچر کپیتال ها کارشون همینه،
سرمایه گذارهای فرشته‌ای.
حالا انجلا به دردشون میخورن.
آره،
حالا
انجلا نکته... میتونن بیان، ریسک پذیرا میتونن ده. بیان
حالا نکته اینه که اصلا ایشون مسئلهشون پول نیست، مسئلهشون مجوز هاست. مجوز ها رو
نه، ببینید شما خودتون دارین میگین، یعنی شما مثلا بحث در واقع پول‌های خارج از قاعده‌ای که طلب میشه رو مطرح کردید، خود آقای بیگیان میگه آقا علاوه بر اون ما یه مشکل دیگه هم داریم، اینکه خود آزمایش‌ها آزمایش‌های گران قیمتیه.
بله.
یعنی این دو موضوع و دو مسئله وجود داره.
نه، این مسئله این هزینه هست، اما اصلا پیشنهاد نمی‌کنیم هزینه رو خودشون متقبل بشن، ریسک رو باید تقسیم کنن، چون
همونجوری که سود تقسیم خواهد،
همونجوری که احسن
آره.
سود رو هم ولی تقسیم کنن
آره.
نشه اینجوری بررسی میگه آقا من 6 سال زحمت کشیدم، 20 سال درس خوندم، به یه محصول های تک رسیدم که خیلی عالیه. با تمام احترامی که به محصولات های تک دارم، ورشون احترام قائلم، بهترین محصول دنیا رو شما اگر های تک ترین محصول دنیا رو تولید کنی، به نظر من حد اکثر 15% کار رو انجام دادی. توسعش، تامین مالیش، بازاریابیش، حفظ کیفیتش، پایداری تو کیفیت، پایداری تو بازارش، تو حفظ منابع انسانی که اینو بتونن، اینا کار سختی که تو ادامه میره جلو.
بازار
واسه همین، واسه همین باید تقسیم کنی سودتو و باید با بزرگای این حوزه تسهیم کنی این دانشی که داری. اونا هم زحمت کشیدن تونستن این بازار رو ایجاد بکنن، همونجور شما زحمت کشیدن این دانش رو توسعه بدید. من پیشنهادمه تا جایی که میتونید وارد مشارکت بشید.
در جهان مدرن برای رقابت باید بروز بود.
ما در تکاپوی صنعت شما را همراهی می‌کنیم تا رسیدن به آخرین تکنولوژی‌های علمی و فنی.
رفع موانع و تسهیلگری از ما، درخشش از شما.
تکاپوی صنعت.
اقدامی کردید برای این بحث مشارکته؟
بله، تا به الان حالا به چه گفت که چند نفری اومدن برای این کار. خب حالا کمان که ما با اصلا عملا استارت کار رو خب ما اون موقع که شروع کردیم دانشجو بودیم
از اون مدل حمایتی ستاد نانو
استفاده 100% بله و هم از ستاد نانو استفاده کردیم، بعد خود ستاد ما رو معرفی کرد به یه سری حالا میشه گفت که دوستانی که ما رو کمک کردند و حالا شرکتایی که در کنار ما بودند، حالا مثل شرکت فراز که الان ما داریم باشون کار میکنیم و عملا این که ما حالا تا همین الان هم رفتیم جلو و تونستیم یه سری مجوزهای خود ستاد نانو رو بگیریم، نانو مقیاس تونستیم بگیریم و از این قبیل موارد، به کمک همین شتاب دهنده بوده. وگرنه موقعی که ما تیم دانشجوی استارت زدیم، خب دانشجویی دیگه اسمش روش هست، نمیتونه کسی خودش همه هزینه‌ها رو متقبل بشه و کمان که همین هم هست، همونطور که سود تقسیم میشه ریسک و ضرر هم تقسیم میشه دیگه.
شما گفتید 6 ساله که مثلا در واقع داره تست میشه دیگه.
بله بله،
توی 20 نقطه از کشف.
بله بله،
این 6 سال احتمالاً یکی دو سال هم خود تولید محصولش زمان برده براتون دیگه،
حداقل اون که این تایمی که به خدمتتون عرض کردم،
یعنی
تایمی بود که
به این محصولی که تونستین بدینش به یک کشاورز پیشرو به قول خودتون،
بله،
که آقا برو این رو امتحان کن.
تازه اون محصول اولیه‌ای که ما دادیم به کشاورز همون نمون به قول جناب علی، این باعث حتما پیشرفته تر میشد. یعنی ما سال اول یه محصولی دادیم، سال دوم اومدیم این رو حالت کلیت درش آوردیم، سال بعد اومدیم این رو به حالت تعلیق در آوردیم، حالت سال بعد این همینطور ادامه پیدا کرد تا مثلا سال چهارم رسیدیم به این که یک محصول زیست تخریب پذیر، یعنی چیزی که تو طبیعت بمونه مصرفی هست و جذب میشه و نهایتاً هم جذبی که میشه منجر به انباشت نشه. یعنی خیلی مهم هست، چون که ما خودمون دوره های میشه گفت که امها و اینکه ریسک هایی که استفاده از نانو مواد تو انواع صنایع هست رو خودمون برگزار میکنیم با ستاد نان و این رو حواسمون بهش بود که اون نانو ساختار و نانو موادی که دارد استفاده میشه توی این فرمول انباشت نشه که منجر به سمیت 100% بشه خودش دوباره، و اینا رو طی کردیم تا رسیدیم مثلا سال چهارم. الان تقریبا وارد سال سوم شدیم که دیگه یک محصول تمام شده مطمئن داره تست میشه.
یعنی مجموع کل این فرایند شد چند سال؟
7 سال تقریبا.
7 سال. نکتم اینجاست که این 7 سال زمانه، شما چند سالتونه خودتون؟
من 30 سالم.
30 سال، یعنی از 23 سالگی، یعنی از آخرای دوره لیسانس احتمالاً.
بله، وقتی اومدم ارشد استارت این کار خورد.
خب و این دوران دورانی بودی که شما داشتین تحصیل میکردین؟
هم تحصیل هم کار.
آره.
و خیلی سخت.
سختیش به کنار، من نکتم جای دیگه است و اون نکته اینجاست که حالا فرصتی هم نداریم، خیلی باید زودتر جمع‌بندی بکنیم. نکتم اینجاست که توی این فرایندی که شما طی کردید و مسیری که طی شده است، طبیعتاً از اینجا به بعد دیگه نمیتونید 7 سال زمان بذارید.
100% نه،
یعنی باید
جمع بشه کار دیگه،
تجاری بشه. بله. تجاری سازی اتفاق بیفته. خب این تجاری سازیه در واقع برای شما خودتون چقدر دورش تعیین شده؟ یعنی کجا به این نقطه میرسه آقای مجید بیگیان که بگه آقا نمیصرفه، ولش کن، چند وقت دیگه است؟
این که
امیدوارم نرسید.
نه میدونم، اگر که حالا من مبنام بود که ببینم که نمیصرفه، واسه سال سوم جمعش میکردم کار دیگه، چون که میگم اجازه فروش ما نداریم، محصولی که مجوز و استاندارد نداره.
این اجازه فروش، اون مجوز، اون آزمایش ها، همه اینها بخشی از فرایند تجاری
بله،
سازی شماست.
بله.
خب اون نقطه بحرانه کیه؟
که دیگه من بیخیال بشم؟
آره،
فکر نمی کنم ایش وقت اتفاق بیفته، ولی دیگه نهایتش همین تایمی که دوباره گذاشتم، اگه بذارم پا تجاری سازیش جواب نگیره، اون موقع شاید مثلا برم سراغ محصول دیگه.
یعنی 7 سال دیگه.
آره، ولی خب نه، چیزی که ما تعریف کردیم برای اینکه مجوزا رو بگیریم، و حالا میگم با یه سری از سرمایه‌گذاران حالا صحبت شده از طریق همون شتاب دهندگی، ما روندی که مد نظرمون هست ظرف 2 سال آینده هست، چون که این دیگه مجوز که مثلا فرض فرمایید همون یک سال دو سال تا میاد تهی بشه، ما بایستی تجهیزاتمون هم کامل بکنیم که مجوز که اومد